احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب الهنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر نوراني إمام هادي عليه السلام إمام عسكري عليه السلام والدي ماجدي إمام عصر عليهم السلام صلواتي هدیه بفرمین. اصحاب حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید بدوارثا بیوارثا علمای گذشته شهدا امام الشهدا شهدای مدافع حرم شهدای مدافع حریم وطن و ولایت روح بلند و ملکوتی شهید بزرگوار مرحوم کافی بهره مند باشند از این محفل با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. حرکت هایی در تاریخ صورت میگیره که محدود به یک زمان و یک نسل خاص و عصر خاصیه. در تعبیر گفته میشه که این حرکت‌ها حرکت‌های اجتماعیه، نیاز الان جامعه رو می‌بینند، مقطعی یک حرکتی رو انجام میدن بدون اینکه در نظر بگیرن نیاز این جامعه در 50 سال بعد چیه. نیاز همون زبان رو در نظر میگیرن و بر اساس همون نیاز حرکت میکنن. به این میگن حرکت‌های اجتماعی. کسانی که این حرکت‌ها رو بانیان و مؤسسان بهش میگن شخصیت‌های اجتماعی. اما گاه یک حرکت صورت میگیره با یک مطالعه نسبت به گذشته و یک عقبه و با دقت نسبت به آینده. حرکتی که صورت میگیره در اصطلاح میگن حرکت تاریخیه، محدود به یک زمان نیست، هم برگرفته از گذشته است و هم با توجه به آینده است. از تجربه گذشته استفاده میشه برای اینکه آینده رو ترسیم بکنن، زمینه برای آینده هموار بشه. حرکت های اجتماعی فرسوده میشه، کهنه میشه، از بین میره. به صورت قاعده کلی نیست که دوام داشته باشه. یه زمانی قانونه، همون زمان از قانون بودن ساقط میشه. یه موقع هنجاره، در زمان دیگه میبینی همون مطلب ناهنجاره. در اصطلاح جامعه شناسی میگن. ما عرضمون ناظر به این قسمت نیست. حرکت‌هایی بوده در تاریخ صورت گرفته و از بین رفته و الان بگردید در تاریخ بعضن پیدا میکنید. اما حرکت‌های اجتماعی این چنینه، حرکت‌های تاریخی این چنین نیست که با دقت نسبت به گذشته پا به آینده بذارن. اگر در این حرکت‌ها محور حرکت کلمه حق باشه، اعتدال کلمه حق باشه، ماندگار و جاودان خواهند ماند به بقاء الهی. تا خدا باقیه این حرکت ها هم باقیه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. اگر مصداق وجه رب شد باقیه به بقاء الهی. و اگرچه ممکنه قبل رو دیدن بعد رو هم دیدن، اما حرکت اگر حرکت خدایی نباشه اثری از او در سالهای بعد نمیبینید جز یک نام، مثل انقلابی که توابین انجام دادن. توابین تعداد کشته شده هاشون بیشتر از واقعه کربلاست، بیشتر از جریان کربلا توابین کشته دادن، اما اثری که کربلا و شهدای کربلا داشت کجا قابل قیاسه؟ الانم خیلی وقتا میگی توابین، شاید مستمعای مجالس اهل بیت هم ندونن اصلا توابین کی بودن، چی کار کردن، چه اتفاقی افتاد. به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن توابین اون زمان که باید بیومدن نیومدن، دیر اومدن، دیر تصمیم گرفتن، به موقع که باید نیومدن نیومدن. حرکت توابین ممکنه یک حرکت تاریخی بوده باشه اما صداش از بین رفت، فقط یه نامی ازش مونده. اما انقلاب ابی عبدالله علیه السلام و انقلابهایی که برگرفته از انقلاب ابی عبدالله، آفتی همراهش نشه باقیست به بقاء الهی و جاودانه است و مصداق کل من علیها فان و یبقا وجه ربک بی تردید. حرکت امام حسین یک حرکت تاریخی الهیه، به همین جهت محدود به یک عصر خاص و نسل خاص نیست. زمان ما تا زمان ابی عبدالله خیلی فاصله است، اما می شود درس های از ابی عبدالله و زندگی ابی عبدالله گرفت که به درد زندگی الان ما بخوره و کارگشا باشه برای زندگی و حیات الان ما. یکیشو امشب عرض میکنیم به اندازه که وقت مختزی باشه. با این مقدمه، خدا چه عزتی به ابی عبدالله علیه السلام داده، نظیرشو نداریم. عزتی که خدا به سید الشهدا علیه السلام داده. خود ائمه علیهم السلام میرید در خونشون فلش میزنن برو در خونه حسین. چه اعتباری پیدا کرده؟ سید الشهدا علیه السلام ظاهرا 6 سالشون بوده که پیغمبر خدا از دنیا رفتن و خود ابی عبدالله علیه السلام این روایت رو نقل میکنه، پس بعد سن مبارک امام حسین 4-5 سال بوده باشه. تو این 4-5 سالگی امام حسین علیه السلام وارد شد بر خاتم الانبیا. پیغمبر خدا تا نگاهش به ابی عبدالله علیه السلام افتاد فرمود مرحبا بک یا ابا عبدالله. 4 سالشه امام حسین، 5 سالشه. مرحبا بک یا ابا عبدالله. پس این تعبیر یا ابا عبدالله اولین بار از پیغمبر خدا شنیده شده. 5 تا مطلب تو همین یک کلمه هست. ابا عبدالله، امام حسین 4 سالشه، 5 سالشه، میگن پدر عبدالله، ابا عبدالله. چه سری درش هست؟ یا ابا عبدالله. بعد ادامه دادن یا زین السماوات والارضین، ای زینت آسمان ها و زمین ها. امام حسین چه عزتی خدا به حسین داده و سر عزتمندی حسین در چیه؟ مگه ما دنبال عزت نیستیم؟ عزت یعنی شکست ناپذیری، سربلندی در لغت، ذلت یعنی خاری، زبونی معنیست که در لغت بیان میکنه. عزت اقتدار شکست ناپذیری رو میگن، ذلت ذلت خاری زبونی. تمام ناهنجاری ها، گناه، معصیت، قتل، غارت، جنایت، اینا معلول ذلته و تمام محاسن اخلاقی و مکارم اخلاقی معلول عزته. آدمای عزتمند آدمایی نیستن که اهل ناهنجاری باشن، از گناه بگیری تا امور ظاهری که ممکنه گناه نباشه اما مورد پذیرش عقلا نیست.
چه عزتی خدا به ابی عبدالله داده و سر این عزت چیه؟ اینو الان میتونیم استفاده بکنیم تو حوزه های مختلف، تو اقتصاد، تو سیاست، تو علم اجتماع و خانواده، تو هر چیزی که بخوای میشه انسان درس بگیره. پیغمبر خدا فرمودن یا زین السماوات و الارضین، ای زینت آسمان ها و زمین ها. عبی بن کعب تعجب کرد، عرض کرد یا رسول الله چگونه این مطلب ممکنه؟ با بودن شما حسین بشه زینت آسمان ها و زمین ها؟ با بودن پیغمبر؟ فرمودن یا عبی، کلام پیغمبر خداست، ان الحسین ابن علی ابن ابی طالب فی السماء اکبر منه فی الارض، حسین در آسمون ها به مراتب بزرگتره تا تو زمین. اونی که شما از ابی عبدالله تو زمین دارید میبینید در آسمون ها به مراتب بزرگتره، به مراتب. به همین جهته که شیطون اومده هی داره رو ذهن ما ور میره، روزه، مجلس، توسل، حرم، حسینی ساختن، بعدم میان تو فضای مجازی مثلا عکس این حسینیه رو میذارن، عکس 4 تا آدم فقیرم میذارن، با بودن این فقرا حسینیه بسازیم؟ بعد میری تو حال و هوای خود این آدما، عیاشیشون، ریخت و پاچشون. یه آقایی رفته بود یه جایی، عکسشو من دیدم، میشناسم این آقا رو، رفته بود یه جایی، بعدم عکس یه بچه فقیر ندار اینا رو گذاشته بود، بعد گفته بود که چرا به اینا نمیرسید. من براش پیغام دادم لباسی که تنته همین جوری ظاهر رو نگاه کنی، نمیخواد با دقت، همین ظاهر نگاه کنی اقلن 3-4 میلیون همین ظاهرت خرجته، همین ظاهر، کت و شلوار و پیرن و ساعت و کفش، جورابش دیگه معلوم نبود، حالا همین ظاهر، تو 3-4 میلیون همین ظاهرته. خب بله، گفتم خب تو دیگه نمیتونی دفاع بکنی، تو که خورما خوردی چجوری میگی خورما نخور؟ مگه تو به فکر هستی؟ پس معلومه تو دنبال جوی، آبرو بردن. اونی که باید تو روالش قرار بگیره قرار میگیره، من برم تو زندگی دیگری تجسس بکنم، میخوام حیثیت افرادو ببرم، این با منطق دینی ما سازگاری نداره. بگذرم، عرضم به محضرتون که عبی بن کعب وقتی که این چنین گفت، پیغمبر خدا فرمود حسین در آسمون به مراتب بزرگتر تا در زمین. عزایی که شما در زمین دارید میبینید معلول عزایی که در آسمون برای ابی عبدالله میشه. روایتش رو دیشب براتون خوندم. بعد پیغمبر خدا ادامه دادن، انه لمکتوبون ان یمین عرش الله، کنار عرش الهی نوشته، اشاره کرد به ابی عبدالله، مصباح و هدن و سفینت و نجاتن، نور هدایت حسین، کشتی نجات، تلاش کنید سوار این کشتی بشید. و ابی عبدالله کسی ها این کشتیش پیاده نمی کنه ها. یه وقتی من به خاطر بیکفایتی خودم و ناسپاسی خودم رو پرت می کنم پایین. مصباح و هدن سفینت و نجاتن، کشتی نجاته، کشتی نجات هم بین المللیه، مال همه است، شیعه و سنی، مسلمون و غیر مسلمون، مسیحی و ارمنی، مال همه است، همه سوار بر این کشتی میشن. بله بله، و به برکت سوار شدن بر این کشتیه که ارزش‌های انسانی حاکم میشه. ما مدافع حرم داریم غیر شیعه، اهل سنت مدافع حرمه، هم از ایران داریم هم از پاکستان داریم، مدافع حرم زینب کبرا سلام الله علیها است، غیر شیعه است. امام حسین علیه السلام فقط مال ما نیست، همه از این حسین بهره بردن. بعد پیغمبر خدا ادامه دادن، امامون غیر وهنن، حسین امامی است که شکست ناپذیره، بدون شکست. عزن، فخرن، علمن، زخرن، 15-16 تا ویژگی برای ابی عبدالله بیان میکنه. حسین گنجه، حسین علمه، حسین عزته. ان الله عز وجل رکب فی صلبه نطفه طیبه مبارکه زکیه. خدا در صلب این حسین کسی رو قرار داده. ویژگی هایی که در روایت اومده ناظر به امام زمان علیه السلام این حسینه. هر کی دنبال عزته بره راه و روش ابی عبدالله علیه السلام رو. حیات من الذله، ذلت جای کجاست؟ جایی که حق داره پامال میشه، حق داره از بین میره. شما بپذیری که حق از بین بره، شما ذلت رو پذیرفتی. ولی یه جاهایی هست نه، تا جایی که حق پامال نمیشه انسان میتونه بگذره، عفو کنه، گذشت کنه، حلیم باشه، بردبار باشه. این عزت. سر عزتمندی ابی عبدالله اتصال به کلمه توحیده. خدا را در قلب و دلتون بزرگ کنید، عزتمند میشید. خدا اگر در نزد انسان بزرگ نشه ذلیله، خاره، مثل 4 آدم که در روایت هست. اینا اگر این صفات در کسی باشه نشانه ذلته، و طبیعتا اگر نباشه نشانه عزته دیگه. همش مستند روایی قرآنی داره. این آدم ها آدم های ذلیلی هست. یک، در روایت می فرماید آدم ظالم، آدم زورگو. آدم ظالم و آدم زورگو، این آدم های ذلیلی هست. یه چیزی در درونشون هست، یه عقده درونی دارن، این عقده درونشون رو اینجوری می خوان ابراز کنن. یه کاره دقیق روانشناسی کرده بودن رو رضاخان قلدر. بعد عرض به خدمتون که از گذشتهش، از زمان طفولیت تا زمانی که اومد توی نظام، و یه آدم قلدر. این قلدری از کجا آورده بود؟ اون حس حقارتی که از بچگی تو سرش زدن باعث شد این با قلدری رفتار کنه، به قلدری عمل بکنه. زورگویی، ظلم، اینا نشانه ذلته. روایت می‌فرماید کسی اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، من یه همسایه دارم، اینو سرایت بدید تو خونه زندگیاتون. زن و شوهری که با همدیگه زندگی میکنن، ظلم به هم نکنید، زور به همدیگه نگید، با مهربونی و ملاتفت با همدیگه رفتار بکنید، و الا مهر و محبت و صفا و معنویت و برکت از زندگیتون میره بیرون. ظلم در حق هم نکنید، چه زن نسبت به مرد، چه مرد نسبت به زن، هر دو نسبت به بچه هاشون، بچه ها نسبت به پدر و مادر. مصادیق ظلم تو روایات اومده، تو کتاب های مفصل هم نوشته. به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، من یه همسایه ای دارم، این همسایه ما خیلی آدم ظالمیه، خیلی زورگوه، اگر صبر کنم جوابشو ندم، همسایه ها میگن چه آدم ذلیل و بی‌عرضه‌ای هستی. امام صادق علیه السلام فرمودن همه اینا که عرض میکنیم تا جاییه که حق زیر پا گذاشته نشه. حق زیر پا گذاشته میشه نمیتونه آدم بگذره، نمیتونه بگذره. امام صادق علیه السلام فرمودن اینی که تو در مقابل ظلم همسایت صبوری به خرج میدی، ولی اون ظالم است، کسی به تو برمیگرده میگه تو ذلیلی، نخیر. میفرماد انما الذلیل من ظلم، کسی که ظلم میکنه آدم ذلیلیه، نه تو. تو آدم ذلیلی نیستی، ظلم نکنی. آدم ظالم نشانه ذلتشه، نشانه بدبختیشه، نشانه خاری و زبونیشه. اما آدمی که اهل ذل نیست
عزتمنده.
دومین مورد تکبر. تکبر ورزی این عامل
ذلته،
نشانه ذلته. امام صادق علیه السلام فرمود ما من رجلن تکبر او تجبر، کسی نیست که اهل تکبر و زورگویی باشد الا لذلتن و جدها فی نفسه، مگر به جهت ذلتی که در وجودش پیدا کرده. یه حقارت درونی داره، یه عقده درونی داره، اینو با تکبر، با خود برتربینی، به چشم عجب با تکبر به خلق نگاه نکن که دوستان خدا ممکنن حتی در اوباش. ما نمیشناسیمشون، ما نمیدونیم کیان، حتی در اوباش ممکنه کسی باشه که به مراتب، که قطعا هم همینه، به مراتب از ما جلوتر باشه. من تکبر ببرزم نسبت به کی؟ نسبت به این آدم ها؟ پشت در اتاقتون کسی رو معطل نکنید، مراجعه دارید کسی رو معطل نکنید، با مردم افتاده باشید. یه جایی گفتم بعضیا به پر قباشون برخورد. آقای قاضی، سیستم قضا، چرا اینقدر مردم باید پشت در این اتاقا معطل بشن؟ جرم کرده، دادگاه سریع تشکیل بدید. چرا اینقدر منتظر بمونن؟ و چرا ناامنی و نارضایتی به وجود میارید؟ کار مردم رو را بندازید، خدا کارتون رو را میندازه. بر میخوره، خب بر بخوره. مردم رو معطل نکنید که خدا معطلتون میکنه، برکت رو از رزقتون بیرون میبره. میتونه به 4 نفر بیشتر رسیدگی بکنه؟ نمیکنه. و وقتی از در اتاق میاد بیرون انگار رو قله اورسته و همه مجرمن. چه برخوردیه؟ من مارمزون بود بیمارستان امام مراجعه داشتم، گفتن آقا 6:30 اونجا باشید. آی دکتر 7 میاد. زبون روزه بلند شدیم، مریضمون هم سوار ویلچر کردیم آوردیم. هی منتظر ساعت 8 صبح تازه شاگردای این آی دکتر اومدن. بعد من گفتم ما نمیخوایم عمل کنیم، چه اومدم یه نظر بگیرم. اون شاگردش با کمال بی‌ادب و بی‌حرمتی، اون نظر آقای دکتر همینه که من میگم. گفتم آقا جان من نظر ایشونو میخوام، فقط بگیرم مکتوبو برم. 11 تشریف آوردن. دیدیم به خدا آقای دکتر بدتر از ایناست. حتی یه نمونه از دکترامون نوعا دکترهای خوبی هن. اونی که بهش گفتمو میخوام بگم. بعد به آقای دکتر برگشتم گفتم آقای دکتر سن من از شما بیشتره، بیشتر از شما هم درس خوندم، تحصیلات من از شما بیشتره، تو رشته خودم شما تو رشته خوده، من به شما تکبر کنم شما به من تکبر کنی، هر دوتامون به مردم، هر چی داریم به خاطر این مردمه. گفتم آقای دکتر نظر نمیخوام، نمیدونم هم دست کیه، ولی اینایی که اومدن اینجا 1 آدمای دلشکستن، 2 آدمای مریضن، بیمارن یا همراه بیمارن، 3 آدمای فقیر و ندارین. ولی میرفتم بیمارستانای بهتر. شما با آدمای دلشکسته به چه جرأت اینجوری برخورد میکنی؟ خدا حافظ. اومدم بیرون. تکبر چرا؟ غرور چرا؟ یه زن تو کوچه وایساده بود، راه پیغمبر رو بسته بود. گفتن را رو باز کن پیغمبر خدا رد بشه. یه نگاهی کرد گوه یه جای دیگه برید. یکی از یاران پیغمبر خدا رفت جلو با این زن برخورد بکنه. خاتم الانبیا فرمودن دعوها، رهاش کنید، فانها جبارتون، این زن زورگوه. حالا از اینجا نمیتونی بری از اون بر برو، ارزش نداره که. ولی تکبر، زورگویی، اینا عامل ذلته، نشانه ذلته. سومین مطلب که تو روایت میگه و مورد ابتلاء جامعه الان ماست، مردم تهمت زدن. تهمت. مسلم ابن عقیل بردن تو دارالاماره کوفه، اون ملعون رو کرد به مسلم، گفت مسلم
تو مدینه بودی شرابخور بودی یا؟
به مسلم ابن عقیل تهمت شرابخوری زد. مسلم ابن عقیل فرمود که من فرزند عقیل شرابخور، همه میدونن دروغ میگی، اونی که شرابخوره خودتی، میخوای عزت پیدا کنی به دیگری تهمت میزنی؟ خدای به اون عزت دادی به منم بده، چرا تهمت به طرف دیگر میزنی؟ نصح و خیرخواهی، خیر دیگرانو بخوایم، چون نقطه مقابلش حسادته و این تهمت از حسادت نشأت میگیره که هم جسم انسان از بین میبره، هم روح انسان، هم دین انسان. وقتی میبینی برادر مؤمنت عزتی پیدا کرده، بگو خدای این عزتو به او دادی، خب به منم بده، کمت که نمیاد. چرا زیراب؟ چرا من پشت سرش حرف بزنم؟ چرا تهمت بهش بزنم؟ الان زمانیه که دستور دینی ما اینه، شما میبینی یه سگ از تو اتاق داره میاد بیرون، از پوزش داره شیر میچکه، میری تو اتاق میبینی یه ظرف شیرم بیشتر نیست. فقه ما به ما میگه چون خودت ندیدی این سگ پوزشو در این ظرف بزنه، نمیتونی بگی این ظرف نجسته. بله الاحتیاطو حسنون علی کل حال، اما تهمت بزنی ندیدی که، حتی اونی هم که دیدی حمله بر صحت بکن، نمیدونی چه خبره. یه وقت میبینی با یه کلمه دین آدم از بین میره، دین آدم از بین میره. من دیدم یه آقایی رو از رفقای حاجای والدمون بود، تهمت زد به یه آقایی، بعدم فهمید اشتباه کرده، رفت شهرستان پیداش کنه، پیداش نکرد، فهمید مرده. انقدر بهتون میگم این آقای تهمت زننده مدت خواست سالیان سال به ذلت افتاده. حاکم مدینه جواد و نعمه علیه السلام رو تو کوچه ها دید، دید حضرت حالت خستگی و خوابالودگی داره، نعوذ بالله، رو کرد به جواد و نعمه و گفت شراب خوردین؟ تهمت مشروب خوری به امام جواد علیه السلام زد. معلومه این تهمت ها تازگی نداره، از قدیم بوده، تهمت زدن به بزرگان، تهمت زدن به علما، تهمت زدن به بعضی از اشخاص، از قدیم انگار بوده. به امام جواد تهمت زد، گفت تو مشروب خوردی. آقا ناراحت شد و نفرینش کرد. وای اگر این نفرینا بگیره. حضرت ناراحت شد، این حاکم مدینه رو نفرین کرد. بعد از مدتی از طرف حکومت مرکزی حاکم مدینه عزل شد، اموالش رو تصرف کردن، به اسارت بردن، اعدامش کردن. اومد به امام هادی عرض کرد آقا حاکم قبلی مدینه رو اعدامش کردن. امام هادی بلند شد، چند بار فرمودن الحمدلله الحمدلله، گفت آقا شاد شدید از اعدام کردن حاکم. حضرت فرمودن این ملعون به بابای من جواد الائمه تهمت مشروب خوری زد. تهمت نشانه ذلت. چهارمین مورد نفاق و دروئیه. اینو گفتم عرضم تمام، نفاق و دروئی. این نفاق و دروئی باز هم عامل ذلته. و اگر آدم منافق نباشه و درو نباشه عزتمند صاف. امیرالمؤمنین با کسی درویی نمی‌کرد، صاف با صداقت حرفو می‌زد. با صداقت. مهاجرین و انصار سر یه چاهی رسیدن، دارن با پیغمبر خدا میان. یکی از انصار یکی از مهاجرین سطل رو انداختن تو چاه، آب بکشن بیرون، این ریسمانا و تنابا به همدیگه گره خورد، نزاع در گرفت. اون که از انصار بود یه کشیده زد تو گوش این که از مهاجرین بود، شمشیرا اومد بیرون، داشتن درگیر می شدن، درگیری تموم شد، درگیر نشدن. فرد منافقی به نام عبدالله ابن ابی برگشت گفت به خدا قسم پامون برسه مدینه مهاجرین رو از مدینه بیرون می کنیم. اونایی که عزتمندن انصارن، مهاجرین کسایی هن که به ما پناه آوردن، ما عزت داریم و اونا ذلیلن و عزتمندان ذلت ها رو بیرون میکنن، آدم های ذلیل رو بیرون میکنن.
خبر رسید به پیغمبر خدا. عبدالله ابن ابی اومد پیش پیغمبر، قسم یاد کرد که آقا من چنین حرفی نزدم، در حالی که زده بود، چون منافق بود، درو بود. و اون موقع مثل الان نبود که یه نفر بگه من این حرفو نزدم بعد فیلم شروع کنن، صوتش رو کنن، نمیتونه بالاخره فرار کنه. هست، من هزاری بگم این حرفو نزدم، الان زنده داره صوت و تصویر من داره پخش میشه اینترنتی، همینه، زندم پخش نشه تصویر منو دارن بر میدارن. آقا به خدا من نگفتم، بابا این صوتت این تصویرت حیا کن، چرا دروغ میگی منافق درو؟ بگو گفتم اشتباه کردم، یک کلم خطا کردم. اون موقع که این وسائل نبوده، ولی پیغمبر میدونست این داره دروغ میگه، ولی قسم خورد. چون قسم خورد، پیغمبر مأمور به ظاهر قبول کرد. ولی همین جوری که تو راه میرفتن هی میگفت من دروغ نگفتم. بابا یه بار گفتی بسته دیگه. نه من نگفتم. بابا فهمیدیم، هی میگه من دروغ نگفتم، من دروغ نگفتم. سوره منافقون نازل شد و به ویژه این آیه، یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، عزتمندان از اونها ذلیلا رو بیرون میکنن. خطاب به مهاجرین گفت شماها ذلیلید. قرآن میگه ولله العزتو ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. نمیدونن اینا. عزت دست کی؟ دست خداست. سری که ابی عبدالله علیه السلام عزت پیدا کرد همینه، معامله گری با خدا. خدا رو در نظر بگیرید، دیگران رو رها کنید. آنچه که باید مد نظر قرار بگیره خداست. ولله العزه، یا ان العزت لله جمیعا، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. عزت مال ایناست. حالا طرف در صدد اینه که با دروغ، با تهمت زدن، با درویی و نفاق پناه ببریم به خدا، با این امور میخواد عزت برای خودش کسب بکنه، غافل از این که اینا برای آدم عزت نمیاره. عزت دست خداست. بعد 14-15 سال از زیر خاک میارنش بیرون، یه جوان 19 ساله یه بسیجیو خدا عزت بهش داد. یه جلسه یه توی اصفهان 40 شب این مراسم هست، 40 شب. خب خادم زیاد میخواد، اصلا ظرف یه بار مصرف تو این جلسه نمیدن، سفره میندازن سنتی، لیوان یه بار مصرف نداره ابدا، لیوانای استیل میشورن پارچ مرتب. بعد من یه جوونی رو که تو سوریه به شهادت رسیده بود دیدم، این خیلی این چهره برا من آشنا بود. سال قبل که وارد جلسه شدم دیدم عکس این شهید رو به دیوار زدن، فهمیدم خادم این جلسه بوده، من تو همین جلسه ایشونو دیده بودم. همیشه گم و گور بود، یه گوشه خدمت میکرد، نوکریشو میکرد، هیچ کس هم نمیفهمید. حرکتهای جهادی میکرد، هیچ کس نمیفهمید. میرفت تو روستا، هیچ کس نمیفهمید، خانوادش هم مطلع نبودن. وقتی داشت میرفت تو سوریه افتاد پای باباشو بوسید، پای مادرشو بوسید. اینجوری خودشو در مقابل پدر و مادر و حق کوچیک کرد، خدا برندش کرد، شد محسن حججی. توجه کردی؟ سرش هم بریدن، بدنش هم حالت نیمه سوخته، خدا عزت داد. یه جوونی بود من اینو دیده بودم، موکب میزدن، ایسکا سلباتی میزدن ایام نیمه شبان، تون حد فاصله حرم است معصوم سلام الله علیه تا مسجد جمکران. این جوون هم می اومد، بعضی از دوستان شاگردای ما که سری کلاسن و اینا می اومدن تو اونجا کار میکردن، من اونجا دیده بودمش، کارهای جهادی هم میکرد. رفت سوریه شهید شد، با اره بدنشو تیکه تیکه کردن، بدنشو سوزوندن بدنشو، یه گوشم چال کردن. بعد
باباش خیلی بیقراری میکرد. تو خواب یکی از رفقاش اومد گفت منو فلانجا چالم کردن. اومدن اونجا رو شکافتن تو سوریه، یه بدن له شده، یه سوخته، یه تیکه تیکه پیدا کردن. منتقلش کردن تو ایران، آزمایش و تشکیلات، فهمیدن بدن شهید سید میلاد مصطفیه. بچه بهار همدانه، بچه شهرستانی. چه عزتی خدا بهش داد، چه عزتی. توجه میکنه، میومد همیشه جلو در هیئت رایت العباس با یه حالتی گردن کج میکرد، خدمت میکرد، نوکری میکرد. تا این از خدا بیخبر ها که تو خیابون پاسداران بودن اومدن، نمیتونست، بسیجیه، طاقت نیورد، رفت در مقابل اینها. 10 دقیقه دست اینا اسیر بود، شهید محمد حسین حدادیان. من عکسش هم تو جیبم دارم. وقتی آقا داره به لباس این شهید بوسه میزنه، لباسی که تو هیئت خدمت میکرد. پدر شهید رو من تو معراج شهدا دیدم، یه چیزی گفت، خدا میدونه، خدا لعنت کنه اونایی که میان، بچه های ناجا، بچه های نیروی انتظامی، اینا که مدافع حریم ولایت هن، اینجوری میان به سخریه میگیرن. مأمورینی که شبانه روز دارن زحمت میکشن تو فضای مجازی چی کار میکنن؟ حمله میکنن، میزنن، به رگبار میبندن. خب اینا اگه نباشن نه امنیتی داریم، نه هیچی نداریم ما. چرا بعضی ها کم لطفن؟ حالا ممکن 2 نفر خطا بکنن، نه کم خطاکار هست. پدر شهید محمد حسین عدادیان میگفتش که 10 دقیقه این شهید دست اینا اسیر بود. 35 تا گلوله تو بدنش بود، از پشت پا تا پشت سر با چاقو و قمه زده بودن. پدرش تعریف میگه من داشتم آتیش میگرفتم، ولی این پدر مقتدر، ببخشید اینو میگم، میگه با میله تو چشم پسر من کرده بودن، ولی خدا او رو بزرگش کرد، خدا عزتمندش کرد. نفسی که این بزرگ مرد، شهید بزرگوار مرحوم کافی، نفسی که داشت. آقا درس خونده یا نخونده؟ خونده. مهم اون تأثیره بود که خدا تو دهن اون گذاشته بود که به من و امثال من مدعی نداده، چون اخلاص اونا نداشتیم. هنوزم که هنوز کافی حرف اولو میزنه. یه شبای قدر اینجا رو دیدید دیگه. خدا رو شکر من بانی این سنتم، خیلی هم اصرار دارم، جاهای دیگه هم گفتم، بین سخنرانی و قرآن سر گرفتن چند دقیقه صدای این بزرگوار پخش بشه، همه ی حرف و روزه یه طرف، این چند کلمه که اون میگه. هنوزم که هنوز تا میشنویم، خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد، غم مخور آخر طبیب دردمندان خواهد آمد. باشیم بریم کربلا، مهمون داره برامون میاد. چه مهمونی و چقدر عزتمندن این مهمونا. امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارن از صفین بر میگردن، رسیدن به یه جایی. ان علیان اتا کربلا، امیرالمؤمنین رسید به کربلا. فوقف بها، ایستاد اونجا. فقیله یا امیر المؤمنین، به امیر المؤمنین عرض کردن هاذه کربلا، اینجا که درش قرار گرفتیم بهش میگن کربلا. فقال علیه السلام، تا حضرت اسم کربلا رو شنید یه آهی کشید و فرمود ذات و کربن و بلائن. ثم اومع بیده الى مکانن، شروع کردن به این مکانها اشاره کردن، ها هنا ها هنا ها هنا ها هنا، و گفتن، حالا براتون میگم زید، ها هنا موضع رحالهم، ها هنا مناخ و رکابهم، اینجا جاییه که محملاشون رو میذارن، اینجا جاییه که خیمه هاشون رو میذارن، اینجا باراندازه. و نزل الى شجرتن، کنار یه درخت امیر المؤمنین اومد پایین. فصلا الیها، کنار درخت 2 رکعت نماز خون. فاخذ تربتن من الارض، یه خاکی از او زمین برداشت. فشمها، بوید این خاکو. ثم قال و اهلا لك من تربت، عجب خاکی هستی تو ای خاک.
سیقتل بک قوم یدخلون الجنت بغیر حساب، در روی تو کسایی کشته میشن، لا اله الا الله، که اینها بی حساب وارد بهشت میشن. گذشت تا مثل فردا، رسیدن به یه جایی، مرکب ابی عبدالله حرکت نمی کنه. عمه جان ما زینب اومد پیش ابی عبدالله، حسین جان از این سرزمین زود بگذریم. چی شده زینبم؟ حسین جان از وقتی وارد این سرزمین شدیم غمای عالم اومده تو دل زینب، بیا از این سرزمین بریم. فرمود برید خبر بیارید ببینم اینجا کجاست. اومدن عرض کردن آقا به اینجا میگن شاط الفرات، قاضریه میگن، قادسیه میگن، نینوا میگن، تف میگن، اسم دیگه ای هم داره. عرض کردم بله آقا، کربلا هم میگن. تا اسم کربلا به گوش ابی عبدالله علیه السلام رسید، پای راستو به زمین زدن و دستارو بلند کردن، اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. ثم قال، خدایا به تو پناه میبرم از کرب و بلا. ثم قال، قفو ولا ترخلو منها، توقف بکنید و از اینها اینجا نگذرید، فهاهنا والله مناخ و رکابنا، اینجا خوابگاه مرکبهای ماست، و به هازه تربه و عدنی جدی ولا خلف لقولهی، به این خاک جد من منو وعده داده و خلفی درش نیست، لا اله الا الله. این تعبیرها رو من عرض میکنم، یکی دوتشو میشه معنی کرد اما دو ستشو نمیشه معنا کرد. حالا یکیشو مثلا شاید بگم، اونم غیر مستقیم. حضرت فرمودن که بار بکشایید، ها هنا والله مسفک و دماء اینا، اینجا جاییه که خون ما رو رو زمین میریزن، ها هنا والله تزار و قبور اینا، اینجا جاییه که به زیارت قبر ما میان و مزار قبر ما میشه. نمیدونم این ستا رو چجوری بگم محضرتون، ها هنا مقتل و رجالنا، اینجا جاییه که مردای ما رو میکشد. حالا مجسم بکنید چه به دل زینب کبرا گذشته این کلماتو میشنوه. آخ از این دوتا تعبیر، یا الله. گاهی وقتا میگن قتل، گاهی وقتا میگن ذبح. اگه قتل گفتن یعنی کشتن، اما اگر ذبح شنیدید یعنی زنده سر از بدن جدا کردن، هیچ معنای دیگه ای هم جز این معنا نداره. پس ذبح یعنی زنده سر از بدن جدا کردن. آماده اید؟ امام حسین فرمود ها هنا والله مذبح و اطفالنا. آخریشو فقط میگم، معنا نمی کنم، ولی با یه دعا آخریشو عرض میکنم مجلس رو تفویض بکنم. الهی هیچ مرد غیرتمندی با ناموس گیر نامرد نیارده. اگر فهمیدی با غیرتت ناله بزن. امام حسین فرمود ها هنا والله محتک و نسائنا.